محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم ان بعض مشایخنا المعاصرین بعد ما خست شرط المخالف للکتاب الممنوع عن فی الاخبار تا آخر عبارت. قبل از اینکه بحث امروز رو با دوستان شروع کنیم، یک نسخه دیدم چاپ کنگره هم هست که خیلی از دوستان استفاده میکنن. نسخه های ما لا بود و اون نسخه ها چیه؟ الا. ببینید از نظر معنا خب میدونید فرقی نمی کنه، چون الا باشه نفی قبلی شکسته میشه، لا هم باشه نفی قبلی شکسته میشه، یعنی از نظر معنا فرقی نمی کنه یکیه، چه لا باشه چه الا. ولی از نظر فنی الا غلطه. من نشد روز چهارشنبه توضیح بدم، فقط کوتاه، ولو شاید برای بعضی از دوستان هم سنگین بیاد، مخصوصا که نمیخوام معطل بشیم. ببینید اگر الا باشه معناش اینه که ما با جریان اصل عدم مخالفت میخوایم اینجور بگیم، بگیم این حکم ثابت نشده مگر قابل تغییر، اینجور میشه دیگه، ثابت نشده مگر قابل تغییر، ثابت نشده مگر قابل تغییر، یعنی قابل تغییر جعل شده، درسته؟ اینطور میشه دیگه، سادهش این میشه قابل تغییر جعل شده. خب این که حالت سابقه نداره، بگیم از این است که این حکم قابل تغییر جعل شده. نه خیر، چه ای بود که قابل تغییر بود که آن میخواد استحصاب کنی؟ یعنی اگر الا معنا کردیم، ما داریم از اصل عدم مخالفت یه نتیجه مثبت میگیریم، یه گزاره موجبه، گزاره موجبه اونه همینه که این حکم جعل نشده مگر قابل تغییر. این باز همون مشکل پیش میاد که این حالت صادق نداره. ولی اونجور که لا باشه دیگه قضیه سالبه است نه موجبه. اینطور میشه ها، حکم لا من حیث و هوه، به عبارت دیگه یعنی غیر قابل تغییر. اینطور شد دیگه، بنا شد من حیث و هوه بذاریم قابل تغییر، لا من حیث و هوه یعنی غیر قابل، از عدم حکم غیر قابل تغییره. خب درست، چون یه زمانی نبود که هیچی نبود از جمله همین حکم غیر قابل تغییر، الانم استصحاب میکنه عدم حکم غیر قابل تغییر، مطابق اون برش ما دیگه نمیخوایم. اگر اون برش هم میخواستیم اون بر اصل نداشتیم، ما نمیخوایم ثابت کنیم قابل تغییر، ما همینقدر کفایت میکنه که غیر قابل تغییر نباشد و اینو با اصل ثابت میکنیم. اینه که عرض میکنم عبارت معناش فرق نمیکنه الا باشه یا لا، چون نفی در نفی میشه اثبات، الا هم که نقض نفی سابق میکنه، معنا فرق نمیکنه ولی فنی و غلط میشه. شاید مثلا توجه نشده به این نکات، لذا نسخه معتبر که این نسخه‌ای که هست که ما داریم لا نه الا، و درستم همینه. اگه همه نسخه هم الا بود ما عرض میکردیم باید همزه شو بردارید، مگر کسی بخواد به شیخ اشکال بگیره، الا بگیر بعد اشکال بگیر که خب این کار درست نیست. این رو حالا دوستانی که متوجه شدن، احیانا اگر رفیقی دیر آمد و مطلب رو نگرفت بپرسه یا بعد از خودم سوال کنید باز حلش بکنید. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، دقت کنید بحثای مهمی در پیش داریم، انشاءالله بتونیم یه مقداری پشت سر بگذاریم. ببینید آقا، مرحوم نراقی صاحب عوائد الایام، مرحوم نراقی صاحب العوائد، ایشون در ارتباط با همین بحث ما، همین بحث شرط مخالف، مخالف کتاب و سنت، ارتباط هم به همین شکل برقرار میشه که ما یه بحثایی کردیم و حالا میخوام ببینیم بزرگان دیگه چی گفتن. در واقع داریم تطبر رو کامل میکنیم، ارتباط همین جوری برقرار کنیم. آقای نراقی دوستان، در یه عبارت کوتاهی من شمردم 5 مطلب گفته. حالا خیلی نمیخواد تو شماره برید که یه مقدار حواستونم به شماره، چون طولانی است که شماره خیلی مهم باشه. مجموعا شب نگاه کنید ایشون 5 گفته داره، 5 نهاد و گزاره داره. مطلب اولش اینه که فرموده ادله‌ای که شرط مخالف کتاب رو میکوبد، که ما دیگه به طور مستوفا ادله رو آشنا شدیم، درسته؟ ادله‌ای که میگه شرط مخالف مردوده، مخالف کتاب. ایشون فرموده این ادله نظر داره به شرطی که انسان با اون شرط بخواد یه حکم مخالف کتاب بسازد. که ما قبلا چه تعبیر میکردیم دوستان؟ تشریع کنند. در مورد ادله کل شرط مخالف کتاب و سنت یا همون ادله که داشتیم، نظر داره به اونجایی که یه انسانی بخواد با شرطا یا قبول، فرق نمی کنه، یه طرف شرط بکنه که قبول میکنه، بخوان دستگاه درست کنن مقابلشن. مثلا قانونگذار گفته ارث اجنبی نه، ما با شرطمون ارث اجنبی بگذاریم. قانونگذار فرموده الولاء لمن اعتق، ما قانون بذاریم الولاء للضایق. قانونگذار فرموده فلان چیز مثلا برای فلان کس، ما بیمیگیم برای کس دیگه باشه. حق مسکن برای زوجه، ما بگیم حق مسکن برای زوجه. بخواد تشریع بکنه، به عبارت دیگری اعتباری بسازد مقابل اعتبار شارع. عبارت کتاب گویا نیست، داده قسم. اما اگر یک جا صرف التزام باشه، نه که بخواد دستگاه قانونگذاری درست کنه، مثلا التزام به فعل مباح، التزام به فعل مباح، مثلا ملتزم شود که فلان لباس رو بپوشه، پوشیدن لباس مباحه دیگه، شکل خاص لباس. حالا ممکنه بعضی لباس ها مثلا مستحب باشه مثل لباس سفید، یا بعضی مکروه باشه لباس سیاه، اما خیلی لباس ها مباحه. حالا کسی ملتزم شود به فعل مباح، یا ملتزم شود به فعل حرام، مثل این که مثلا ملتزم شود که فلان کار رو برای فلان اداره، کار خلاف رو بکنه، برای فلان شرکت این کار رو بکنه، میشه التزام به فعل حرام، یا التزام به ترک مباح. مثلا نسبت به خانمش ملتزم شود که فلان غذا رو نخورن. خب و غذا خوردن مثلا مباحه، نه اصل غذا خوردن ها، شکل غذا، ملتزم شود که این غذا رو نخوره. یا مثلا به خانمش متعهد شود که فلان منطقه من خانه نمیگیرم، و گرفتن خانه در فلان منطقه فرض کنید مباح، ملتزم میشه به ترک. یا ملتزم شود به ترک واجب، مثل که خدای نکرده خانمش بگه من نماز خوشم نمیاد، بگه اشکال نداره من ملتزم میشم که نماز نخوانم. نگاه دست من میکنید، التزام به فعل مباح، التزام به فعل حرام، التزام به ترک مباح، التزام به ترک واجب. فرموده این شرطها داخل در این روایات نیست. چقدر حرف فرق میکنه نظرشون با نظر شیخ. یادتون باشه همه اینا رو داخل در چی میکرد؟ در ادله میکرد، میگفت ادله هر دو رو میگیره، ایشون میگه نه اینا رو نمیگیره. التزام به، البته نمیخواد دیگه این شرط ها اشکال نداره ها، یه وقت اشتباه نکنه، حالا این بعد خودش میگه چه کار کنیم، ولی نظرش اینه که روایات اینا رو نمیگیره. دوستان با اون حرفی که ما میزدیم خارج از مکاسبه، خیلی آماده هستید این حرف رو بپذیرید، بپذیرید یعنی بفهمید، حالا یا قبول کنید یا نکنید. یعنی این ادله شرط ناظر به تشریع، نه ناظر به صرف التزام، برای التزام به معصیت باشه. کسی که ملتزم میشه مثلا برای شرکت حمل شراب بکنه، خب این التزام به حرامه، ولی گفته اینا رو روایات نمیگیره. قهرن دوستان، سوال که بعد پیش میاد نسبت به فرمایش نراقی اینه که از این موارد چکار کنیم؟ کدام موارد؟ کدام موارد؟ همین نگاه دست من میکردی، التزام به فعل مباح، التزام به فعل حرام، التزام به ترک مباح، التزام به ترک واجب. میگیم اگر اینا جز به این ادله نباشد، خب باید وفا کنیم یا نکنیم؟ میفرماید که اگر کسی این شرایط رو بکنه، همین چارده اخیر رو ها، تعارض میشه بین اوفو به شروط، اوفو به عقود، المؤمنون عند شروطهم، با ادله این احکام. مثلا فرض کنید یک نفر متعهد شد که برای فلان شرکت حمل و نقل شراب بکنه، متعهد شد، راننده هست، قبول کرد که کالای این کارخانه رو ببره مثلا مرکز، متعهد شد. و از یک طرف اوفو بالعقود داریم، المؤمنون عند شروطهم داریم، از یک طرف هم این که هر کسی که مثلا شراب بخورد یا حمل شراب کند یا درختشو بکارد یا فشار دهد، کجا بود حدیثشو خونده، ده طایفه رو خداوند لعنت کرده، از در طرف هم این داریم، تعارض میشه بین این دوتا. یا مثلا به خانمش قول داد که نماز نخواند، تعارض میشه بین، دلم میخواد بقیه رو شما بگید، بین اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم با چی؟ با اقیم الصلاة که لا یجوز و ترک صلاة، الصلاة لا یترک به عالم. دوها میگن ظاهرا حدیث نباشه ولی تو متون به عنوان حدیث جا زدن و گفتن و فرمودن. خب تعارض میشه، تعارض که شد چیکار میکنیم حضرات؟ اگر مرجحی دارد مرجح رو میگیریم، اگر مرجحی ندارد میریم سراغ قواعد و اصول پس از عدم ترجیح. خب میدونید که یه مرحله ما مرحله تعارض، یه مرحله ترجیح، یه مرحله نبود مرجح. مگه نخونده تو اصول فقه دو تا روایت اول تعارض میکنن، مرحله بعد میریم سراغ چی؟ مرجحات. اگر مرجحات نبودن چه کار کنیم؟ حالا یا میگیم تساقط یا میگیم تأخیر. اگر گفتیم تساقط میریم سراغ اصول عملیه، اگر گفتیم تأخیر دیگه مطلق مخیره، هر چه قاعده اقتضا کنه. بعدم به عنوانی که یه مثال داده باشه فهمیده در مثل شرب خمر، حالا یک کسی آقا متعهد شده با رفیقش شرب خمر، بهش وعده داده، گفته باز میام دوده و متعهد میشم، ازش قول گرفته که اونجا باید شرابم بخوره، گفته باشه. بعد که رفتن اونجا سکر رو پهن کردن، شراب رو که دید یه رفت قول برش داشت. و از اون در اوفو بقود المؤمنون عند شروطهم، از اون طرف هم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل شیطان فشتنه بود. فرموده اینجا چون اجماع داریم حق نداره این آقا این زهر ما رو بنوشد. آقا هازا تمام الکلام از مرحوم نراقی که عرض کردم به شماره به خود در بیارید، سلیقتون هم مثل ما باشه میشه پنجتار سلیقه اینجا خیلی موثره. مرحوم شیخ دوستان میفرماید ابتدا یه برخورد کلی میکنه، بعد یه برخورد موردی. برخورد کلیش اینه که میگه وفیه من از ضعف مالا یخفا، همین این ضعفش روشنه. البته تو مطلبش خیلی بود، خیلی جاهاش گیر پیدا میکنه. مثلا همون اولی مطلب، به نظر شما شیخ میپذیرد یا نه که بگیم این ادله فقط ناظر به تشریحه که بخوان یه اعتباری خلاف اعتبار قانون گذار شرعی بکنن، و الا صرف التزام حرام، التزام ترک واجب اینا رو نمیگیره؟ خب اینا معلومه شیخ نمیپسنده اینا رو. بخوان بگم حرفی که قبلا خوندیم، اگر یه دور برگردید ضعف اینو معلوم میشه. حالا من نمیخوام دیگه شما رو معطل کنم، اما یه جوابی که به تفصیل شیخ میده، یعنی ایراد میگیره، این هم دوستان دقت کنید که مخصوصا بعضی از محشین نتونستن قبول کنند، من نمی فهمم این اشکال چجور در نراقی وارده. بعضی از محشین دیگه از شیخ دفاع کردن، خلاصه پشت پرده یه خبرهایی هست. حالا من عرض میکنم ببینیم که مثلا همین لم افهم درسته یا میشه از شیخ دفاع کرد. اشکال خاصی که ایشون میگیره اینه، من از شما سوال میکنم آماده بشید برای اشکال شیخ. مرحوم نراقی فرمود جایی که ملتزم شوم به ترک واجب یا ترک حرام یا ترک مباح یا فعل مباح، اینا دیگه جزء ادله مخالف کتاب و سنت نیست، اینا تعارض میکنه با اون ادله اصلی که توضیح دادم. و اگر مرجح بود مرجح، اگر نبود چی؟ رجوع میکنیم به قواعد و اصول. نفرمود مرحوم شیخ میفرمایند که این چه صحبتیه، حالا به تعبیر بنده این پیاز داغاش دیگه از ماست، این چه صحبتیه شما میکنید؟ اگر ما همه حرفای شما رو قبول کنیم، ما که قبول نداریم، از اما اولش جدا میشیم، ولی اگر قبول کنیم واقعا و نبود مرجح باشه، خب روشنه باید چه کار کرد؟ مثلا دقت کنید، اگر کسی شرط فعل جائز رو ترک کرده، یه مثال بزنید، فعل جائز رو ترک، مثلا پوشیدن فلان لباس، بله به خانمش گفته که من اگر با تو ازدواج کردم در فلان کوچه خانه میگیرم، گرفتن در فلان کوچه جائز و ترکه یا لازم و ترکه یا چیه؟ خلاصه مباح دیگه. حالا ایشون به خانمش قول داده که انجام بده، بله، و فرض کنید از یه طرف المؤمنون عند شروط هم داریم، از یه طرف هم دلیل اباحه، بگید آقا دلیل اباحه این کار رو داریم، شوهر هر جا دلش میخواد خانه بگیره میتونه، برش مباحه این کوچه بگیره یا اون کوچه بگیره. خب اگه برفت تعارض کرد، ما میریم سراغ چی؟ اینجا بگردید اونی چه اصلیه. نه مرجع بناشه دیگه، مرجع ثابت باشه بعد از مرجع. اینجا استصحاب عدم وجوب وفا به شهر، شک میکنیم این شرط واجب الوفاست یا نه، از یه طرف المؤمنون میگه واجب، از اون طرف دلیل این که میگه شوهر آزاد هر کوچه دلش میخواد خانه بگیرد، بگید آقا میگه هر جه دلش میخواد بگیر، اینا تعارض میکنن، مرجع نداریم. یه زمانی بود که من واجب نبود وفا کنم و در این کوچه خانه بگیرم، استثناء میکنم عدم وجوب وفا. اگر شرط کند فعل حرام را، اگر شرط کند ترک واجب را، مرحوم نراقی فرمود نگاه میکنیم ببینیم کدام ترجیح داره، اگر ترجیح نبود تعارض میکنن، ببینیم سراغ قواعد و اصول. خب اینجا معلومه آقا، اینجا میدونید جای چیه؟ دلم میخواد شما بگید، نگاه به کتاب نکردم بگید. ببینید مثلا شرب خمر حرام بود، درسته، ولی این آقا قول داد شرب خمر کنن در زمین یک دی، یا ترک نماز حرامه و نماز واجبه، قول داد به خانمش که اگر ازدواج کنیم من نماز رو کنار میگذارم. خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، چی داریم اینجا؟ استصحاب بقای حرمت. کدام حرمت؟ حرمتی که قسم میخوریم اگر شرط نبود حرام بود. استصحاب بقای وجوب. کدام وجوب؟ وجوب نماز. نماز مگه واجب نیست؟ ما تا این آقا شرط کرد، بعد تعارض کردن، تساقط کردن، ترجیح نداشتیم، استصحاب بقا میکنیم. جزا استصحاب بقا داریم، استصحاب بقای وجوب داریم، بقای حرمت داریم. مرحوم شهیدی میفرماید حرف شما درست آقا شیخ انصاری، اما این کجای حرف نراقی رو سوراخ میکنه؟ کجای حرف نراقی رو میزنه؟ چون بنده خدا نراقی هم فرمود اگر مراجع نبود مراجعه به چی میکنیم؟ قواعد و اصول. اون که دیگه نگفت این قواعد و اصول چیه؟ در واقع شما دارید قواعد و اصول را توضیح میدید، این که اشکال نشد که. مگه شون گفت قواعد و اصول چیه که شما مثلا بگید این نیست اون یکیه؟ اینه که بعضی مثل مرحوم شهیدی میگه لم افهم ورود این اشکار رو بر مرحوم نراقی. ولی دوستان شیخ انصاری اینا رو من گفتم گوش کنید، شیخ انصاری میخواد بگه لازمه ی حرف شما ایناست و اینا رو کسی ملتزم نمیشه و چون کسی ملتزم نمیشه باید فکری در اصل اندیشتون شما بکنید، یعنی بپذیرید اشتباه. مرحوم ایروانی رو یه نگاه بکنید که به نظر من در اینجا کمتر جایی که نراقی از شیخ دفاع کند و اینجا حالت دفاع داره. آقا اینا رو پیاده بکنیم تا ادامه مطلب. ولذا این رو بعدش داره خود ایشون، ایشون هم الان که نمیخواد وفیه من از ضعف مالایخهایی که همین باشه، ایشون که نگفت مالایخهایی که همین هم هست. لذا پس از این که اینا رو خوندیم گوش کردید، مرحله بعد همینه که ما اصلا نباید بین ادله شروط با مثل مباهات درگیری بیاندازیم. کدام مقدمه؟ بله ادله شروط مقدمه، چنان که نباید بین ادله شروط با واجبات و محرمات درگیری بیاندازیم. کدام مقدمه؟ واجبات و محرمات مقدمه. اینا رو بعد می فرمود اگر اشکال نمی کردید، اجازه بدید. ثم ان بعض مشایخنا المعاصرین، بعضی از اساتید ما مرحوم نراقی، بعد ما خص شرط المخالف للکتاب، بعد از این که اختصاص داده شرط مخالف کتاب را که ممنوع شده ازش، منع شده ازش در اخبار، به شرطی که به جای ما بذارید صورت، بذارید شرط، گفته شرط مخالف اون شرطیه که حکم مشروط مخالف کتاب باشه. این که از خارج میگفتن عبارت خیلی گویا نیست، الان به من حق میدید. اینجا دوستان ما چجور معنا کردیم حکم مشروط مخالف باشه با کتاب؟ یعنی بخوان تشریح کنن، یه دستگاه درست کنن، یه چیزی که قانونگذار اعتبار نکرده ها اینا اعتبار کنن، یه چیزی که اون رد کرده اینا زنده کنن. این گفته یه اعتباری باشه مخالف اعتبار کتاب، همون تشریح. ولی بعد اضافه کرده گفته ان التزام فعل مباح یا التزام فعل حرام یا التزام ترک مباح یا التزام ترک واجب، اینا تو عطفاش حواستون باشه ها، که هر کدام رو بر چه عطف بگیرید، التزام فعل مباح یا التزام فعل حرام، التزام ترک مباح یا التزام ترک واجب، فرموده خارج است از مدلول این اخبار. دوستان نمیخواد دیگه این کارا درسته ها، ولی میخواد دیگه اخبار شامل اینا نمیشه. میگید پس اینا رو چکار کنیم؟ ببینید اینجا فوری یه سوال پیش میاد، پس یک کسی ملتزم شد به فعل حرام، میگه چکار کنه؟ ملتزم شد به ترک واجب، این دوتاش خیلی مشکل پیدا میشه، چیکار کنه؟ گفته و بعد از اینها ذکر ان المتعین فی هذه الموارد، اونی که حتمی در این موارد، کدام موارد؟ این چهارتای آخری، التزام حرام و مباح و واجب اینا، فرموده در این موارد متعین یعنی راه صحیح، ملاحظت و تعارض بین ما دل على حکم ذالک الفعل و ما دل على وجوب الوفاء به شرط. دو چیز رو باید در نظر بگیریم، یکی دلیلی که به جای ما بذارید دلیل، به جای ما یه بعدی هم بذارید دلیل، دلیلی که دلالت میکنه بر حکم این فعل. سوال میکنم سوال، کدام فعل؟ همونی که ما شهادت کردیم، یعنی مشروطون به اصطلاح، حکم مشروطون ببینید چیه، و اونی که دلالت میکنه بر وجوب وفا به شرط و مراجعه میشه به مرجعه ها. بعدم ذکره، حالا میخواد براتون موردم پیاده کنه، ذکر کرده ان المرجح در مثل اشتراط شرب خمر مرجح اجماع. یعنی اگر کسی قول داد شراب بخوره ها، از یه طرف نگاه به آیه میکنی انما الخمر و المیسر این مادل علی حکم ذلک الفعل، از طرفی نگاه به المؤمنون عند شروط هم میکنیم ببینیم کدومش مرجح داره. مثلا یکی قرآنه، یکی بحث کنید سنت روایت، خب این مرجح یا نه، یکیش اجماع داریم. کجا اجماع داریم؟ به خوردن یا نخوردن. آخه تو کتابی کش نیومده گفته در مثل شرط شرب خرام اجماع هست. اجماع هست بر چی؟ برای اینکه نباید خورد دیگه، اینکه معلومه دیگه. اجماع داریم ضرورت فقه بالاتر از اجماع. آخه ما یه اجماع داریم دوستان، یه ضرورت فقه داریم. اجماع یعنی مطلب همه قبول دارن، ولی اینقدر روشن نیست. باید بیایی مکاسب بخونی، رساله ها رو نگاه کنی، تحریر رو نگاه کنی، قربه رو نگاه کنی، مسالک رو نگاه کنی بفهم. این میشه اجماع. ضرورت یعنی همین که وارد یه مملکت اسلامی بشی حس میکنی. دیدید یک کسی از خارج بیاد، همین که بیاد میدونه مسلمان ها یه چیز دارن به نام نماز، یه کاری میکنن زور که میشه. ماه رمضان همین که وارد یه کشور اسلامی میشه میفهمه یه خبری هست. این میشه ضرورت. لذا بخوام از کنم بالاتر از اجماع. قال، اینم دقت کنید، و ما لم یکن فیه مرجعون، اگر مرجعی نداشتیم واقعا یه جا شک کردیم، عمل میشود در اون مورد به قواعد و اصول، حالا هرچه اقتضا بکنه. ایشون میگه وفیه من از ضعف مالا یخم، این یه جواب. مع این که همون جواب تفسیری، مع ان لازم علی ذلک، شیخ انصاری میگه، میگه جناب نراقی میدونین مشکل حرف شما چیه؟ اینه که لازم طبق این نظر میپرسم کدام نظر؟ این که بگیم به اگر مرجع نبود تعارض میکنن، مرجع نبود به یه سری اصول دیگه، بگیم لازمش یه حرفی که خود شما هم زیر بارش نمید، لازمش اینه که خوب کنیم به عدم لزوم شرط دل عدم چی؟ صحت در جمیع موارد عدم ترجیح. آقا این نیم خط رو دقتون یه بار دیگه از خارج بگم. ببینید ایشون میخواد بگه که اگر بنا شد به قواعد مراجعه کنیم، و همونطور که توضیح دادم همیشه نتیجهش این میشه که شرط باطله. البته اول میگه عدم لزوم، بعد میگه عدم صحت. اینم نمیدونم معشین چیزی دارن یا نه، دو سه تا حاشیه من نگاه کردم چیزی نبود. دقت کنید، یه وقت ممکنه بعد نباشه به سختی گفتید. ببینید تو همین مثالی که ما زدیم از خارج، یه جا مراجعه کردیم به اصل عدم وجوب وفا. اصل عدم وجوب وفا نتیجه این شد که شرط بی شرط، نتیجه این نیست. یا اون بعدی استصحاب بقای وجوب یا استصحاب بقای حرمت که الان هم پیاده میکنیم، اونم باز نتیجهش این شد که شرط بیشه. لذایشون میگه در تمام این موارد اونی که سرش بریده میشه، اونی که ضرب میشه کیه؟ دلیل وجوب وفات. همیشه اون ادلهی که داله بر حکم باقی میمونه، همیشه باقی میمونه. و این یه چیزی نیست که شما ملتزم بشید. مثلا در جنگ با مباهات هیچ وقت دلیل وجوب وفا کنار نمیره. حال اینا تو مکاتب نیست، تا اضافه باید بکنیم. اما چرا میگه دوستان عدم لزوم، بعد میگه بلکه عدم صحت؟ این ترقی برای چی؟ ببینید یه دفعه میگیم یه شرطی صحیحه ولی وجوب وفا نداره، اما یه دفعه میگیم اصلا صحیح نیست. ایشون اول میگه وجوب وفا نداره ولی بعد میگه اصلا صحیح نیست. چرا؟ چون شرطی که وجوب وفا، این که شرط لزوم وفا ندارد، حکایت از اینه که یکی از شرایطش خلل داره. لذا عدم لزوم وفا نشانه عدم صحت، نشانه فساده. عبارت رو نگاه کنید، میفرماید که لازمه این حرف شما اینه که همیشه حکم کنیم به عدم لزوم شرط، بالاتر حکم کنیم به عدم صحت. عرضم کردم چرا؟ چون اگر گفتیم واجب نیست وفا، با اینکه اگر شرایط داشت وفا واجب بود، حاکی از اینه که یکی از شرایط صحت رو نداره. در جمیع موارد عدم ترجیح، حالا توضیح میده، میگه لأن شرط امکان فعلا یجوز ترکو، اضافه کنید او ترکن یجوز فعلو. میگه میگم اضافه کنید، نیکی کتاب کم داره ولی مراد شیخ هست. لماس نه لما تشدید داره؟ نه لماس بله. امکان فعلا لما یجوز و ترکو بله. اجازه بدید بله میدونم دارم عرض میکنم، میخوام بگم اصلا لما میتونه باشه یا نه، اصلا غلطه. گوش کنید، اگر لما باشه لامش لام تقویته، در حالی که اینجا اصلا جای متعلق نیست. این یجوز و ترکو باید باشه بشه صفت فعلا. قلمش بگیرید. لأن شرط امکان فعلا یجوز و ترکو، شما میخواد بزنید به شرط، به شرط نمیخواد بخوره، نمیگه شرط لما یجوز و ترکو، خود فعلا بیان شرط رو میکنه. کان لازم جوابشه، جواب اینه. لأن شرط، نه آقا عجله کردید، حالا تأمل بفرمایید. لأن شرط امکان فعلا یجوز و ترکو، مهم نیست، مطلب سنگینه، عبارت حساس نشید. برای این که شرط اگر یک فعل مباح باش، بنده گفتم چی اضافه کنید، اگر یک ترک مباح باشه، خب همینجا دوستان همه حرفای نراقی رو بزنید و فرض کنید که ما ملاحظه کردیم با دلیلش و با دلیل وجوب وفا هیچ ترجیحی پیدا نشده. خب اینجا باید اینجا بگیم که کان لازم مع تعارض ادلت وجوب الوفا بشد و ادله جواز ترک این فعل، با فقد مرجع رجوع کنیم الى اصالت عدم وجوب الوفا بشد. بگیم از اون بر دلیل میگه مباح، از این برم میگه اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، بگیم که اینا تعارض میکنن، استصحاب عدم وجوب وفا میاد، قهرن دیگه فلا یلزم بل لا یسته، دیگه لازم نیست ما وفا کنیم، بلکه اصلا درست نیست. باز همون حرف میاد، لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون میخوایم بگیم این شرط دلیلی بر اعتبار ندارد، پس لا یلزم در واقع میرسه به لا یسته. حالا همینجا دوستان، آقای نراقی واقعا این حرفو شما میزنید؟ این حرف رو شما میزنید؟ اینه که اضافه کنید مطلب شیخ مطلب اساسی میشه بر نراقه، دیگه اشکال مرحوم شهیدی وارد نیست. چنانچه اگر فعل حرام باشه یا ترک واجب باشه، دوستان طبق فرمایش نراقی دلیل مثلا فعل حرام یا دلیل مشکل داشتن ترک واجب با عفو بالعقود با المؤمنون تعارض کرده، ترجیح نداریم، خب لازم میاد رجوع کنیم به اصالت بقای وجوب یا اصالت بقای تحریمی که ثابت بودن قبل از اشتراط. و واقعا علما این کارو نمی کنن. آقا اینو اضافه کنید، علما در اینجور موارد به المؤمنون عمل نمی کنن. به چی عمل می کنن؟ به چی عمل می کنن؟ به دلیلی که میگه شراب حرامه، به دلیلی که میگه نماز واجبه. لذایشون میگه آقا فت تحقیق ما ذکرنا، حرف صحیح همونی که ما قبلا میگفتیم، دوستمون اشکال کرد ما توضیح دادیم، من ان الاحکام المذکوره فی الکتاب و سنه، آقا حرف تکراریه، احکامی که در کتاب و سنت دو قسمه، ما یقبل تغییر بشد لتغییره انوانه که اکثر ما ترخ صفی فعلهی و ترکه، و من ها ما لا یقبلو کت تحریم و کثیر من موارد الوجوب. آقا حرفا تکراری نیست، قبلا زدیم. میگیم آقا احکامی که در کتاب و سنت آمده دو قسمه، بعضی هاش ما، به جای ما بذارید احکام، بعضی هاش احکامی است که قبول تغییر میکنه با شرط، از که شرط هم خصوصیت نداره ها، با نذر، با قسم، بله، با عهد، با امر پدر، با امر مولا، با امر ولی فقیه، این اینا رو کنار شرط بیاریم. زودی تغییر میکنه. دوستان کجا بود که زودی تغییر میکرد؟ اکثر مباحات و واجبات، ببخشید، مستحبات و مکروهات اینا. البته بگیم میتونا این که تغییر میکنه، بازم بگیم حکم تغییر نمیکنه ها. چی تغییر میکنه؟ موضوع تغییر میکنه. نماز شب به ما و نماز شب مستحبه. این که میگیم نماز شب زودی تغییر میکنه، نیاز کنیم، قسم بخوریم، پدر دستور بده، امام دستور بده، واجب میشه، نه به ما و نماز شب، بلکه به ما و مقابنت. رضا در واقع قانون‌گذار فرمود نماز شب لو خلیه و طبعه مستحبه. خب این منافات نداره که این لو خلیه و طبعه بره یه چیز دیگه بیاد جاش. رضا ببینید میفرماید که ما یقبل و تغییر بشد به خاطر تغییر عنوانش. عنوان یعنی موضوع، موضوع عوض میشه. مثل اکثر کارهایی که اجازه داده شده در فعلش و ترکش، که مستحبات و مکروهات و مباحات رو میگیره. اگر دقت کردید شیخ قبلا بالاتر نمیگفت اکثر، قبلا سه چهار جلسه قبل اول گفت اغلب، بعدش هم گفت جمعی، یادتون هست گفت جمعی، ولی صفحه بعد جمعیش رفت کنار. لذا خیلی مورد از مباحات بود ما گیر داشتیم. اینجا هم شاهده ای که اون که گفت همهش، بل جمعیوهای مقدار اخلاق آمیزه، اونو قلم بگیرید، یعنی تو فکرتونانه تو کتاب. اما و منها، و منها ها رو به چه میگردونید؟ احکام. اما بعض الاحکام احکامیه که قبول نمی کند تغییر را، مثل محرمات و بسیاری از موارد وجوب. دوستان از این که میگه محرمات و بسیاری از موارد وجوب، ظاهرش اینه که محرمات همش نمیشه با شرط و نذر و اینا جا به جاش کرد، واجبات اکثر. ایشون رو این حرکت چند باوفا نمیمونه، تو بحثای چند خط بعد رو خود تحریم هم میگه اکثر محرمات. حالا صبر کنید این گوشی فقط دستتون باشه. خب حالا دوستان ادله شروط، اوفو بالعقود، المؤمنون به شروطهم، کدام احکام را کنار میزنه، به عبارت دیگه موضوعش را عوض میکنه و مقدم میشه بر اونا؟ دسته اول. ولا در گروه دوم که صحبت تعارض و نمیدونم مرجع اینا نیست، صحبت حکومته. ادله حرمت شراب حکومت داره بر عفو بلغو و ها کذا. لذا میگه و ادلت و شروط، مراد از ادله شروط این ادله وجوب وفا بشد، حاکمتون علی قسم الاول دون از ثانی، فا ان اشتراطهو مخالفون لکتاب الله. اشتراط دومی که انسان شرط جا به جا شدن حرام رو بکنه، جا به جا شدن واجب رو بکنه، اون مخالف کتاب الله. کما عرفته، چنان که عرفته حکم صورت شکرا. بعد میگه وقت تفک تنقض به سرس را، اینا من از خارج نگفتم چون به نظر خودم لازم نیست. میگه خود مرحوم نراقی هم اوتوماتیک بعضی از این حرفای ما رو متوجه شده. مثلا ایشون در همین تعارض بین ادله شروط با واجبات و محرمات فرموده که در تعارض ممکنه بگیم اصلا این شخص میشه مخالف، بگید آقا و دیگه تعارض نی. خوب دقت کنید، شرط حرام، فعل حرام بشه مخالف با کتاب، یا شرط ترک واجب بشه مخالف با کتاب. خب این حرف کی بود؟ این حرف شیخ بود. اولا ایشون میگفت اید و شروط رو هم میگیره این ادله و این ادله شروط محکوم ادله محرمات و واجباته. عبارت نگاه کنید، میفرماید که وقد تفتن خود نراقی به آنچه که ما گفتیم در حکم قسم دوم توضیح میده و ان شرط فی مخالف للکتاب، متوجه شده که شرط در قسم دوم مخالف با کتابه، متفتن شده بعد از تفتن یه مقداری، البته نه که دقیقا متوجه شده باشه، لذا اگر دقیقا متوجه شده بود دیگه بحث تعارض رو بگید آقا مرجحات اینا رو مطرح نمی کرد. میگه به جوری هم متفتن شده بهش کاد ان یرجع اما ذکره اولا من التعارض بین ادله وجوب وفاء بالشرط و ادله حرمت شرب الخمر، نزدیک بود از اون حرف اول که گفته تعارض بین این ادله هست برگرده. فقال ولو جعل هذا الشرط من اقسام شرط المخالف للكتاب و سنه کما یطلق علیه عرفن لم یکن بعیدا. نگاه کنید یه لحظه از خارج، گفته اگر ما در شروطی که طرف ملتزم به حرام میشه یا شرطی که ملتزم به ترک واجب میشه بگیم اینم شرط مخالف کتابه، با اینکه اول گفته بود اصلا ادله شروط مخالف کتاب اینجور شروط را نمیگیره، نگفت ازشون نقل کردیم، بعد برگشته گفته اگر بعید نیست که بگیم ادله مخالف شروط اینا رو هم میگیره. مخصوصا دوستان ببینید بحث مخالفت موافقت یه موضوع عرفیه، ما باید بریم سراغ عرف. اگر یک کسی شرط انجام حرام بکنه، شرط ترک واجب بکنه، عرف نمیگه شما شرط مخالف کتاب کردی، میگه یا نمیگه؟ خب اگر میگه باید موضوعات هم که از عرف بگیریم، قانونگذار گفته شرط مخالف بذارید کنار و عرف هم میگه این مخالفه. عبارت نگاه کنید، لذا فرموده که فقاله اگر قرار بدین این شرط را، یعنی شرط فعل حرام، شرط ترک واجب، اگر این شرط را از اقسام شرط مخالف کتاب و سنت قرار بدین، چنانچه اطلاق میشه مخالف در چنین شرطی عرفن لم یکن بعیدا. انتها کلام نراقی با فراز و نشیبش. خب و اما وارد بحث بعد میشیم، اول چیزی نداره بزنگاشو رها میکنیم. دوستان یه سوال ببینیم فردا میخوام چیکار بکنیم. یادتون هست یه روایتی داشتیم، روایت اسحاق ابن عمار، تو 7-8 تا روایت یکی روایت اسحاق ابن عمار بود. روایت اسحاق ابن عمار میگفت که مؤمنون به شرطشون مسلمون عمل کنن مگر شرطی که احلال حرام کند یا تحریم حلال کند. شیخ انصاری ها یه دفعه دیگه میخواد برگرده به اون روایت و این که منظور از اون روایت با توضیحاتی که ما دادیم چیه؟ از شما میپرسم، اون روایت دوستان ناظر به احکام قابل تغییره یا ناظر به احکام غیر قابل تغییر؟ چرا؟ چون احکام قابل تغییر اگر ما با شرط در خودمون لازم کنیم، با عوض شدن موضوع تحریم حلال یا تحلیل حرام نکردیم. همین میخواد بگه، خیلی ساده. نگاه کنید میفرماید که و از آنچه که ذکر کردیم، خب شما که خیلی چی گفته آقای شیخ، من انقسام الاحکام شرعیه، احکامی که المدلول علیها فی الکتاب و سنه، احکامی که به دست میاد از کتاب و سنت، این که گفتیم منقسم میشه علاب اسمین، خوشبختانه یظهر لک معنا قولی علیه السلام فی روایت اسحاق ابن عمار المتقدم روایت گذشته، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، فان المراد بالحلال والحرام در این روایت ما کان کذالک به ظاهر دلیل حتی معل اشتراط، اونی که حلال است کذالک یا حرام است طبق ظاهر دلیل حتی با اشتراط. یعنی که دوستان حتی با اشتراط حلال و حرامه، یعنی قابل تغییر نیست. نظیر شرب خم و عمل الخشب چی؟ سلمن یا صورت حیوان. انسان مجسمه سازی کنه یک چوبی رو برداره صورت البته حیوان نیست، حیوان، حیوان عربی همون حیوان فارسی، او صورت حیوان یا نظیر مجامعه زوج التي دل بعض الاخبار سابقه على عدم ارتفاع چی؟ حکمه، یعنی غیر قابل تغییره که همون اباحه باشه. باشه دیگه آقا، فردا بیشتر توضیح میدم.